بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در مسیر صراط مستقیم درهای فیوضات و رحمت و احسان پروردگار به روی سالک و راه رو به این راه بازه. کسانی که در صراط مستقیم هستند در حقیقت در زمره چهار گروه ویژه از بندگان پروردگارند. البته تفاوت مقامات، مراتب، منزلت‌ها طبیعیه که به خاطر تفاوت ظرفیت هاست، تفاوت گنجایش هاست. گنجایش فکری ما، عقلی ما، قلبی ما در حدی نیست که بتوانیم عبادتی هموزن عبادت انبیا انجام بدیم. عبادت اونها در حد گنجایش روح و قلب و معنویت اونهاست، عبادت ما هم در حد گنجایش خودمونه. هم قبول میشه طبق آیات قرآن و هم پاداشی که به انسان داده میشه به اون پاداش 100% خوشنود و شاده و در اون عالم به پاداش دیگران هیچ حسادتی نمی کنه. در باطنش هم چون و چرایی نمی کنه که چرا به من این مقدار عنایت شده به اونها اون مقدار. عالم پاداش یا عالمیه که تمام دلها در اون عالم آرامش داره، اطمینان داره. اهل بهشت هم در اونجا هیچ آرزویی برای برگشت به دنیا ندارن، چون کم ندارن، هیچکی در حد خودش کم نداره. دوزخی ها آرزوی برگشتن دارن، آرزوشون هم دائمی، میخوان از خدا ولی دعاشون مستجاب نمیشه. اونا ناله میکنن در دوزخ، ربنا اخرجنا منها نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. خدایا ما رو به دنیا برگردان. تمام مفاسد اعمالیمونو این بار اگه برمون گردونی اصلاح میکنی، تغییر میدیم. جواب بهشون میدن الم یأتکم نذیر، اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه ما تذکر. قطعه اول تو سوره تبارک الم یأتکم نذیر، دومی تو سوره فاطر. کسی در دنیا نیومد شما رو از خطرات امروز هشدار بده. میگن چرا؟ من وقتی شما در دنیا بودین به اندازه‌ای که بیدار بشین و عمل صالح انجام بدین عمر ندادم بهتون. اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر. میگن چرا؟ خطاب میرسه فذوقوا، همینجا عذابو بچشن. امال الظالمین من نصیر. تو تمام این عالم قیامت شما دوزخیان یک نفر که یاریتون بکنه براتون وجود نداره، یه نفر. امال الظالمین من نصیر. اما اهل بهشت هیچی کم ندارن که آرزوی برگشت بکنن. ازا از این آرزوها برای اهل بهشت نیست. فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه. اما درجات متفاوته، تفاوت هم مربوط به گنجایش هاست. ما هم نمیتونیم ایراد بگیریم به پروردگار که خب تو که بخشنده هستی، کریم هستی، همون گنجایشی که به انبیا و ائمه دادی به ما میدادی، خب اگه این کار رو میکرد که کل پیغمبر بودن و امام دیگه، یا چه بحثی بود در کره زمین؟ فقط یه پرونده بود، امامان هدایت، کیان، کل. اون نیازی نبود که، چه احتیاجی بود که خداوند تمام انسانها رو گنجایش نبوتی و امامتی بده؟ یا همه می شدن معلم، دیگه متعلمی وجود نداشت، کل معلم بودن. مگه نیازی بوده کل معلم باشن؟ خب حتما در اراده وجود مبارک او 124,000 پیغمبر و 12 امام برای بهشتی شدن کل انسان ها بس بود. اگه بیشتر لازم بود بیشتر میفرستاد، اگه غیر قرآن کتابی دیگه لازم بود که نازل بشه خب نازل میکرد. معلوم میشه طرح او یه طرح درستیه، حقه. نیازی نبوده که کل پیغمبر باشن. اگه همه درخت ها باید درخت گردو باشن، اگه کل درخت ها رو درخت گردو خلق میکرد چه نیازی بود؟ وقت همه درخت ها اگه درخت گردو بودن و ما رو هم به این سبک خلق میکرد، تو نیاز به پرتقال هم داشتیم، نیاز به نارنگی هم داشتیم، نیاز به هندونه هم داشتیم، نیاز به کدو هم داشتیم. خب چی میشد نیازمون؟ اگه میگفت کل رویدنی ها با هم یکی باشه، همه پیغمبر، همه امام، چه احتیاجی بود؟ وقتی این همه پیغمبر همه امامو باید تو موجودات دیگه هم می بردیم، گفتیم ستاره و ماه لازم می که همه خورشید. خب همه خورشید که دائما عالم یه گلوله آتیش بود، آسمان ها و زمین، همه خورشید، همه رویدنی ها کدو. خواهی همه کدو ملت میخوان چگار؟ هرچی از زمین درات کدو یا هرچی از زمین درات گردو نمیشد که. یا به کارخونه ها بگیم که آقا هرچی داریم تولید میکنیم فقط لیوان تولید کن، و دیس نمیخوایم، پوشخاب نمیخوایم، قاشق نمیخوایم، چنگال نمیخوایم، ماسخوری نمیخوایم، سبزی خوری نمیخوایم، همه لیوان. و همه لیوان چه احتیاجی که هست کل کارخونه های جهان فقط لیوان تولید کنن یا فقط استکان تولید کنن؟ اصل این تفاوت ها دلیل بر اینه که عالم خدا داره. چون اگه عالم خدا نداشت کل موجودات یه واحد بودن. این تفاوت ها دلیل بر علم، دلیل بر حکمت. این علمم که هوایی نی، این علم مال یکی هست، این حکمت مال یکی هست، این اندازه‌گیری ها مال یکی هست. الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، همه چی رو ما اندازه براش قرار دادیم. اگر او نبود اصلا یه واحد در عالم بود، یه چیز بود در عالم، اون یه چیز هم خیالتون راحت باشه اگر کسی نبود به وجود نمی اومد، وقت ظلمت محض بود، عدم محض بود. اینا خیلی مطالب دقیقیه که حالا گروهی که روی این مطالب خیلی زحمت کشیدن، فلاسفه و حکمای اسلامی هن که اونا، من دنبال حرفشون رو گرفتم دیدم ریشه حرفشون در روایات امیر المؤمنین و امام صادق و حضرت رضاست. اونا این مسائل رو بسیار عمقی بیان کرد. خود قرآن مجید هم می فرماید و من آیاته، از نشانه های وجود خدا، اختلاف و السنتکم و الوانکم. اینکه شما تو کل انسان ها دو تا قیافه یه رنگ پیدا نمی کنی، دو تا صدای یه جور پیدا نمی کنی، دو تا شکل یه جور پیدا نمی کنی. اختلاف و السنتکم و الوانکم، این تفاوت ها این حکمت. این مقدمه رو براتون عرض کردم که امروز شما رو به این نقطه برسونم که به شکلتون، به رنگتون، به صداتون، به قیافتون و به موجودیتتون و به ظرفیتتون و به گنجایشتون در پیشگاه خدا 100% راضی باشید. بلا تو این مسئله اگه لنگی داشته باشیم، قیامت تو دادگاه الهی گیر میکنیم. اصلا ما باید به گونه زندگی بکنیم که قیامت ما رو دادگاه نبرد. چون در قرآن مجید گروهی هستن که قیامت پروردگار عالم میگه به غیر حسابن، حسابشون دنیا تسویه شده، اونجا دیگه جا نداره حساب رسی کنن، خودشون برابر با هدایت من حسابای خودشونو رسیدن، حسابای خودشونو صاف کردن، حال دوباره که حساب رسی نمی کنن. این در قرآن به غیر حساب. یه دهی هم حساب می کشن از اونها، فقط حساب همین، دیگه چیزی دیگه نداره. یه دهی رو حساب می کشن سوء الحساب، خیلی بهشون سخت میگیرن. این هم یه نوع پرونده. اما ما میتونیم هم اینجا پرونده رو تصفیه کنیم، اونجا دیگه کاری به کارمون نداشته باشم. یکیش همینه که من به تمام داده های تکوینی الهی راضی باشم، سیاهم، سفیدم، زردم، به ارزیابی زمینی ها خوشگلم، متوسطم، بیریختم، یه انگوش ندارم، یه چشم ندارم، سرم مودر نیوردم وقتی به دنیا اومدم، یا حالا که دارم میرم به علتی یه مشکل بدنی پیدا کردم، دکتران میگن آقا محبت بفرمین با این مشکل بسازین، طب کاری از دستش بر نمیاد. تو این نقطه ما باید راضی باشیم، ما مملوکیم برادران، ما یه زمینی هستیم دست پروردگار، کشاورزش، زارعش، معمارش، مالکش خودشه. ما رو به این شکل از کارگاه هستی در آورده. تو 70-80 سال عمرمونم گاهی بیل میزنه تو این زمین، یه جای آدم چاله چوله پیدا میکنه، یه جا ورم میکنه، یه جا نمیدونم پایین میره، یه جا بالا میره، گفتم برو دکتر، رفتیم هم دکتر، دکترم میگه طب فعلا اینجا پاش لنگه، بساز. یه ما بتونیم که میتونیم، حالا یه خود کم ظرفیتی میکنیم، عجول هستیم، اما اگه بتونیم این شعار حق رو که به این شکل اولین بار از گودال شنیده شد، اینو تحقق بدیم. الهی رزن به قضایک، خدایا ما به تمام حکم تو، داده تو، امور تکوینی تو راضی هستیم. حکیم بودی که منو این گونه خلق کردی، حکیم بودی که به من این صورت و این قیافه رو دادی. یه وقت ده دوازده سالم بود، مستاجر بودیم، چهار پنج روم بود اومده بودیم تو اون خونه، مستاجر شده بودیم. دو طرف حیات ساختمون بود، بالای حیات ساختمون صابخونه بود، پایین حیاتم یه دو سه تا اتاق دنبال هم بود، اونجا رو به ما داده بود اجاره. منم مدرسه برگشتم، سه چهار روز بود اومده بودیم اونجا، صاحب خونه اومد پای پنجره صدا زد، آقا آقا. من اومدم بیرون، گفتم پدر رو میخوای؟ گفت نه، شما رو میخوام. حالا منم اولین بار بود صاحب خونه رو میدیدم، ده یازده سالم بود، دوازده سالم بود. خیلی به من حق داره او، خیلی، یه حق عظیم، یه رشته ادبی علمی به من داره که همیشه در درون خودم یا تو دعاهای خودم به خاطر اون حق عظیمش یاد میکنم ازش. یعنی یه رشته تربیتی و اخلاقی و ادبی من یادگار اوست. چه صابخونه‌ای. وقتی اومدم تو حیات گفتش که با شما کار دارم، این عین الفاظش بود، گفت دنبال من زحمت بکشین، تشریف بیارین اتاق من، یه چند دقیقه با هم نشستی داشته باشیم. حالا بین سن من و سن او 60 سال فرق بود. خب یه بچه در 12 ساله عاطفی نو خیلی براش مهمه که یه آدم 70 ساله اینجور زیبا حرف میزنه، اینجور احترام میکنه. رفتم نشستم، پرسید کلاس چندین، چی میخونین، به شعر علاقه دارین؟ گفتم بله. یه دفترچه شعر آورد که با قلم و دوات نوشته بود، در حدود 10,000 بیت شعر، از نزدیک 100 تا شاعر. گفت من یه دفتر دیگه ای رو دارم تنظیم میکنم، این رو میخوام تقدیم به شما بکنم، بیشتر با شعر و با ادبیات آشنا بشین. گفتم چشم. من که حالا منبر ختمم بلد نیستم، هنرشو ندارم، اما بعدن که روحانی شده بودم و دیگه مستجرم نبودیم، بچه‌هاش به من خبر دادن که پدر از دنیا رفته، خودم ختمشو من خودم میام منبر میرم. حالا منبر ختمی هم نبود، فقط ویژگی ها و اوصاف و ادب و ایمان و حالات او رو من به عنوان درس دادن به خودم و به مردم بیان کردم. این شعری که میخونم همون زمان تو همون دفتر دیدم. منظورم هم خط آخرشه و منظورم هم اینه که خودمونو تو این خانه خدا به این نقطه رضایت برسونیم، قلبن هم از خدا راضی باشیم نه زبونی. اون که میبینه میدونه من راست میگم یا نه. امیرالمؤمنین میفرماید عالم در این دنیا به کسی میگم که گفتارش کردارش رو تأیید بکنه، یعنی ظاهر و باطنش با هم راست. اگه میگه خدایا هست و راضیم، واقعا دلشم بگه راضیم. ظاهر و باطن یکی باشه. خب این شعر رو با خطش با خط خودشه. اون دفترچم الان پیش منه، حتی تو کتاب خونم نیست، همون اتاقی که زندگی میکنم، نماز میخونم، میخوابم بغل دستمه. حدود 55-56 ساله این کتابچه کنار من. یک شبی مجنون به خلوتگاه راز، با خدای خیشتن میکرد راز. کی خدا نامم تو مجنون کردی، بهر یک لیلی دلم خون کردی. ای خدا من کم نیم از برعی، من کم نیم از ذرعی، عاشقم بر روی آهو برعی. ای خدا آخر طبیب من کجاست، مردم از حسرت. ای خدا آخر نصیب من کجاست، مردم از حسرت، طبیب من کجاست. پس خطاب آمد که ای شوریده حال، هر چه میخواهی در این درگه بنال. کار لیلی نیست، این کار من است. روی خوبان عکس رخسار من است. ما نقاشی این نقاش خوشت نمیاد. به قول حافظ گر تو نمیپسندی تغییر ده غزار، پاشو شکل خودتو این شکل یوسف کن، ای خوشت نمیاد. قیافه های همه ما باطن همون نقاشه. خوبن لذی یصور کن، تو رحم مادران من شما رو صورتگری کردم، شما قیافتون قلم نقاشی منه. ناراضی هستین؟ علتش اینه که بد میبینی. اگر بیان نگاه خود من خودتونو ببینین، الذی احسن کل شیء خلقه، من شما رو زیبا ساختم، زیبا میبینم. تو چشمت بیماره، خودتو بیریخ میبینی؟ بیریخ نیستی. من نقاشی بیریخ ندارم اصلا. هر کجا نوری است از انوار ماست، مست یا مخمور خود هوشیار ماست. این نقطه رضایت آقا عجیب، نقطه آرامش بخشی که من با پروردگارم، با نعمتها، با خودم نبونو نداشته باشم، آروم باشم. برگردیم به اول منبر. تفاوت درجات در قیامت، هم در بهشت هم در دوزخ، مربوط به تفاوت گنجایش هاست. ببینید برادران، ما میایم وضو میگیریم، رو به قبله وای میسیم، اهل ریا نیستیم. حالا هیچ کی خونه نیست، هیچ وضو میگیرم میام نماز واجبمو میخونم، احدی هم منو ندید نمیبینه چون همه رفتن نیست. واقعا هم خدا رو عبادت کردم، این عبادت قطعا قبول میشه. عبادت قبول شده بهشت داره، ولی خود و خدا انصاف بدیم، این نمازی که ما خوندیم از نظر حال، نیت، کیفیت با نمازی که امیرالمومنین خوند یه وزنه؟ نه، اما به هر دوش بهشت میدن. ما کاری به امیرالمومنین و بهشت امیرالمومنین نمیتونیم داشته باشیم، کاری به خودمون داریم. وقتی بهشت ما رو برابر عبادت ما بر اساس گنجایش به ما میدن، قرآن میگه از اون بهشتتون شما 100% راضی هستید، خوش. اونجا دیگه چون و چرا اصلا نمی کن. چرا گنجایش علی رو به من نداد که منم بهشتی مثل علی داشته باشم؟ خب عزیز دلم، اون گنجایش رو اگه به کل می داد، کل علی بودن، جهان که این همه علی لازم نداشت، همین یه دونه علی از کل جهان اضافه هم داره، همین یه دونه علی در همه چی ها کل جهان اضافه ده. من یه بار به دوستانم گفتم ما هیچی امیرالمومنین رو نمیشناسیم. گفتم من یه آیه قرآن که سنیام نوشتن این آیه در حق امیرالمومنین نازل شده، خیلی سنیام نوشت، از قرن اول تا حالا نوشتن 14-15 قرن که میگن این آیه نزل فی حق علی. ما هم که داریم، مال ما مهم نیست، مال ما طبیعیه، اونا نوشتن فی حق علی مهم. آخه اونا از زیر این حرفا خیلی در میرن، همه دیگه حالا بعضی جا در نمیرن، حالا درم میرفتن به درک. انقدر ما مدرک داریم برای حرفامون که نیازی به مدرک دیگران نداریم، ولی حالا اونا هم نوشتن. و من الناس من یشری، یشری یعنی فروختن، و من الناس همه، نه من ادهی، من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. هستن کسانی که وجود خودشونو در برابر گرفتن مرضات الله، نه بهشت، با خدا معامله میکنه. از صحبت بهش نیست. تو ذهن امیرالمومنین هم بهش نبوده. اون شبی که به جای پیغمبر خوابید فقط یه سوال کرد: من بخوابم شما زنده میمونین؟ فرمود بند. گوه آقا با خیال راحت برین، من میخوابم. 40 نفر هم بنا بود حمله کنن پیغمبر رو قطعه قطعه کنن، به قصد کشتن خوابیده یه تو رخت خوابم اومدن. یعنی امیرالمومنین جانشو گذاشته بود، اگه بنا بود بکشم بکش. خود شهادت حساب میشه. حالا ولی اون که نکشتنش، مگه ابراهیم سر پسرش رو برید و خنجر نبرید؟ بعدم خدا میفرمد کذالک نجز المحسنین، ابراهیم اسماعیل رو قربان کرد. این متن قرآن، ولی قربانی نشد. ولی ابراهیم مصمم قطعی بود امر خدا رو اجرا کنه و خدا نخواست. ما با قرآن که سر و کار پیدا میکنیم، هیچ ایرادی دیگه تو ذهنمون نمیاد که ایشون با 2-3 ساعت خوابیده تو رخت خواب. چه خبره که اینقدر مسئله براش ایجاد میکنی؟ نه خیلی هم خبر هاست. ایشون به قصد فدا کردن جان خوابید، از قصدش هم بر نگشت، دشمن نکشتش، ولی جانشو فروخت، خدام خرید. اینجا دیگه متن قرآنه. ولو شهید نشد. به دوستانم گفت، گفتم عمق این آیه رو میدونید یعنی چی؟ نگفت بهشت و در مقابل دادن جانش با من معامله کرد. بهشت خب بهشته، زمانش بی نهایت، مکانش که بی نهایت نیست. عرض و از سماوات و الارض حدود داره. گفتم معنی این آیه اینه که اگه خدا به امیر المؤمنین برفرض روز قیامت بگه برو بالای این بلندی وایس، یه نگاه به اهل محشر بکن، چقدر جمعیت تو محشر، کسی عددشو نمید. هر چی انسان خدا خلق کرده حالا زنده کرده تو محشر. به علی بگه علی جان از ثواب اون شبت، همون یه شب، هر کی از اولین و آخرین کم داره تو برو پر کن جاش، تمام اولین و آخرین پروندهشون نمرش 20 میشه. اگه علی مال اون شبشو ببخشه و از خودش هم ذره ای کم نمیاد. علی که به تنهایی همه عالمه، اهمم بیشتر داره. من باید راضی باشم، او که تمام وجودش رضایت من الله. خب حالا من میخواستم اون 5 تا مسئله ای که وعده داده بودم بهتون بگم، عیبی نداره. 5 تا سهم فردا شد که شب جمعه هم هست. خوبه امشب، امروز بحث کشیده شد به اینجا، خوبم بود که ما به نقطه رضایت از خدا بود. اللهم فاجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضایک. همش به ما سفارش میکنن راضی باش. آدم ناراضی مورد نفرته، چون نارضایتیش هیچ دلیلی نداره، هیچ علتی هم نداره. خب من نشسته بودم، شما رو به قبله داشتین، برای ورود اهل بیت به شام گریه میکردیم. مردم کوفه اهل بیت رو میشناختن، اومده بودن سر بازار، فقط اومده بودن تماشا، اما سنگ نمیزدن، چوب نمیزدن، ناسزا نمیگفتن، تحقیر نمیکردن، شماتت نمیکردن، ولی اینا رو به مردم شام کافر معرفی کرده بودن. خارجی، خارجی معنیش اینه که مال یه مملکت دیگر رفتیم اسیرشون کردیم، نه، اینو خیلی ها اشتباه میکنن. خارجی تو تمام شام پخش کرده بودن این گروه خرجو من دین الله، اینا بیدین شدن، کافر شدن، لذا واجب القتل بودن. اونجا خیلی سخت گذشت، شماتتها سرزنی شد. آن یکی گفتا که اینها کیستن؟ دیگری گفتا مسلمان نیستن. آن یکی گفتا چرا افسردم؟ دیگری گفتا برادر مردم. آن یکی گفتا که این بیمار کی؟ دیگری گفتا که بابش خارجی. ببینید چه فشار روحی به زین العابدین وارد شده بود که صدا زد ای کاش مادر منو نزاییده بود. یا لیت لم تلدنی امی، ای کاش مادر منو نزاییده بود، حالا این منظره رو نمیدیدم که جلوی چشم این همه زن و بچه 18 سر بریده رو بالای نیزه بزنم. این منظره رو نمیدیدم که بچه ها میخوان گریه کنن با تازیانه اونا رو میزنن.